سوء استفاده از مر به امضای یک پزشک متخصص پوست و زیبایی مجدد شروع به فعالیت نموده و با تزریق ژل تقلبی و نامرغوب موجبات فوت یک خانم جوان را فراهم می آورد و برای فرار از مجازات به همدستانش دستور می دهد.
فضای مجازی فضای مناسبی برای پیدا کردن مشاوران دارای صلاحیت نیست.
کسی که می خواد به حرفه روانشناسی بپردازه، چه در فضای مجازی چه در فضای حقیقی، باید پروانه صادر شده از سازمان نظام روانشناسی رو داشته باشه.
من برین اسم دکتر رو بپرسین، در سایت نظام پزشکی شماره نظام پزشکیش رو بررسی بکنین، پرسجو بکنین، تایید شده باشه. و البته که خیلی دکترهای قابل اعتمادی هستن که سالهاست دارن کاملا در اون حرفه پزشکی با سوگندی که در روز اول یاد کردن کاملا دارن انسان دوستانه کار میکنن و از هیچ چیزی هم کم نمیگذارن.
پس از تشکیل پرونده، شکایات دیگر نیز به دادسرا مراجعه و ثبت شکایت نمودند و پس از ختم رسیدگی‌های مقدماتی برای این پزشک متخلف در یکی از کیفرخواست‌های صادره با عنوان اتهامی مداخله در امر پزشکی و مشارکت در تأسیس مؤسسه پزشکی غیرمجاز و در کیفرخواست دیگر با عناوین مشارکت در قتل.
خیلی تحقیق بکنید در مورد این کارها و بعد به دکترای کاملا وارد و ماهر اعتماد بکنیم و دیگه کاملا میتونیم با خیال راحت اون کار رو انجام بدیم.
دوستان، کارشناسان و حقوقدانان میگن که اگه اتفاقی در سطح جامعه رخ بده و نیاز به اظهار نظر مراجع رسمی باشه، تا وقتی اظهار نظر رسمی درباره اون رخداد و حادثه و اتفاق پیش نیاد، هیچ کس حق اظهار نظر درباره اون رو نداره. پس اگه مدرکش رو نداری سکوت کن. از دومی کارشناس این برنامه دعوت میکنیم که همراه ما باشن، این بار آقای دکتر هادی البرزی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر فضای مجازی و صاحب نظر در حوزه خبر و رسانه. آقای دکتر البرزی گرامی، سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
خوش بونم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
خواهش میکنم. آقای دکتر، خیلی میگن که در کشور ما هیچ معیار مشخصی برای سنجش صحت یا اعتبار محتوا در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی وجود نداره و هر کس با چند جمله زیبا یک تصویر زیبا و مرتب و فن بیان قوی میتونه خودش رو مرجع فکری معرفی کنه و این مرجع فکری به خودش اجازه میده که راجع به هر موضوعی اظهار نظر کنه، راجع به سیاست، راجع به پزشکی، راجع به روانشناسی، حقوق و وکالت و مسائل گوناگون. ولی دولت چین اخیراً اومده یک کار جالبی رو انجام داده، گفته تمام چهره‌های تاثیرگذار در شبکه‌های اجتماعی اگه میخوان راجع به هر موضوع اظهار نظر کنن، برن تخصصش رو کسب کنن، برن دوره آموزشی رو طی کنن، مدرک بگیرن، بعد بیان صحبت کنن. در غیر این صورت $14,000 جریمه میشن. نظر شما راجع به این تدبیر دولت چین چیه؟
بله، ببینید، موضوعی که فرمودید، ما در رسانه‌های ارتباط جمعی، رادیو، تلویزیون، وقتی از کارشناسان و چهره‌ها دعوت میکنن، معمولا رسانه‌های خبری دنیا و شبکه خبری داخل ما سعی میکنن آدمای متخصص رو در حوزه‌های مربوط به خودشون دعوت کنن و یک راستی آزمایی بکنن تخصص و فرض رو. حتی استفاده از لفظ دکتر یا هیئت علمی اینها بستگی به تخصص اونها داره، یعنی در واقع اون رو عنوان میکنن مثلا دکترای فلان موضوع برای موضوعی که در واقع دعوت کرد. اما فضای مجازی با توجه به اینکه در همه جای دنیا الان در واقع موضوع سلبریتی محوری و چهره سازی و این موضوعات یک گرفتاری جدید در حوزه فضای مجازی است در دنیا، باعث شده که دولت چین بیاد همچین تصمیمی رو بگیره تا بحث شهرت محوری و چهره محوری باعث این نشه که اطلاعات و اخبار و در واقع موضوعی که به مخاطب ارائه میدن دچار خدشه بشه. یعنی همچین جریمه‌ای در نظر گرفته که کسی خارج از تخصصش صحبت نکنه. ببینید، در دنیا معمولاً الان اومدن برای مقابله با اخبار جعلی و شایعات یک سایت های راستی آزما در واقع ایجاد کردند که شهروندان و مخاطبان و کاربران از این سایت ها در واقع میتونن موضوعاتی که ابهام داره شبهه داره رو بپرسن و اونها هم موظفن که سریعتر برای جلوگیری از اخبار جعلی بیان این موضوعات رو راستی آزمایی بکنن. در کشور ما هم برای در واقع موضوعاتی که خلاف واقع گفته میشه در واقع دادگاه وجود داره، شکایت وجود داره، اما این که در واقع به لحظه ما جایی رو داشته باشیم که بیاد در واقع یک موضوعی که در فضای مجازی اعلام شده رو کاربران بتونن ثبت کنن و اونجا هم به سرعت بتونه جواب بده، یعنی به صورت مجازی، یک چیزهایی ایجاد شد سالهای گذشته ولی هنوز متولی اصلی نداره که مسئول این سایت راستیاز ما کجا باید باشه که به لحظه ورود کنه و بتواند اطلاعات درست رو در اختیار قرار بده. اما شبکه‌های خبری ما و شبکه‌های رسانه‌ای سازمان صدا و سیما معمولاً این کار رو انجام میدن، یعنی اگر یک خبری بیاد در فضای مجازی بحث راستی آزمایی و صحت سنجی اون رو در بخش‌های خبری دارن. اما اینکه شما اون نکته‌ای که داشتید که به صورت نظاممند بیان و جریمه‌ای باشه به لحظه اتفاق بیفته و این افرادی که چهره هستن مراعات کنن در حوزه‌های غیر تخصصی خودشون وارد نشن، نکته‌ای است که باید روش تعامل بشه و بالاخره کارشناسان نظر بدن که چگونه میتوانیم از این راهکارهای سلبی استفاده بکنیم برای اینکه اطلاعات غلط به مخاطبان داده نشه. اما من یه نکته میخوام اضافه کنم. در دوره پسا حقیقت که الان ما درش هستیم با توجه به رشد شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، این فضای پسا حقیقت فضاییه که در واقع راست و دروغ با هم آمیخته میشه، یعنی عینیت و ذهنیت به هم گره میخوره و سلبریتی ها و برخی از چهره ها برای اینکه فالوور کسب کنن و در واقع بتونن لایک بگیرن از مخاطب میان در واقع این کارها رو انجام میدن، یعنی معمولا میبینید به این موضوعات
آفت ماجرا همینه.
این باعث میشه که برای اینکه یک منفعت فضا مجازی به دست بیارن یک خبر و اظهار نظری غیر دقیقی رو انجام بدن که ما باید در واقع در قوانین جدید خودمون این موضوع رو لحاظ کنیم. یعنی همین نمونه ای که اتفاق افتاده در چین و اونها مجبور شدن که برای اینکه جلوی افراد رو برای اظهار نظر نادقیق و نادرست بگیرن اومدن این کارها رو انجام دادن.
بله.
اینا شیوه هاییه که میشه در قانون گذاری به سمتش رفت، ولی من فکر میکنم که یکی از راهکارهای ما اینه که در واقع بحث سواد رسانی مردم رو بالا ببریم و این رو هم ملزم بکنیم که افراد در تخصص خودشون ورود بکنن و اظهار نظرشون مطابق با مدارک تحصیلی و تجربه های حرفه‌ایشون باشه که این آفت در واقع اخبار نادرست نتونه اون اختشاش ذهنی رو در افراد به وجود بیاره.
بله، چیزی که منجر به دامن زدن به یه مسئله میشه در این دوره پسا حقیقت که شما اشاره فرمودین، اون نشان آبی است که در شبکه‌های اجتماعی خیلی ها به دنبال اونن و با نشر یک سری از مطالب و جلب توجه کاربران و مخاطبان به دنبال افزایش دنبال کننده و در نهایت رسیدن به اون نشان آبی و بعد از طریق اون نشان آبی به کسب و کار و تجارت و کسب درآمد بپردازن. اما یک اشاره هم داشته باشیم به ماده 512 قانون مجازات اسلامی که گفته هر کس مردم رو به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با هم اغوا یا تحریک کنه، صرف نظر از این که باعث قتل و غارت بشه یا نشه، به 1 تا 5 سال حبس محکوم میشه، که این ماده در مجموع چهره‌ها و افراد مشهور و پرمخاطب رو هم هدف قرار داده. الان به نظر میرسه که اظهار نظرهای غیر واقع با هدف جلب مخاطب و اظهار نظرهای بدون حالا اشراف و تخصص در جامعه فعلی و در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بیشتر به دنبال اون کسب دنبال کننده و گاهی به هم زدن افکار عمومی و ایجاد تشویش در جامعه است، که این مورد فکر کنم دیگه خیلی مورد حساسی است، به ویژه اظهار نظرهای بیمورد در خصوص مسائل سیاسی و همینطور روابط بین الملل، فارغ از این که خب موضوعات دیگر مثل حوزه سلامت هم میتونه سلامت مردم رو به خطر بندازه. آقای دکتر، الان چطور میشه به این موارد نظارت کرد؟ آیا فقط میشه از پلیس فتو کمک گرفت یا رصدگران دیگری هم میتونن این موارد رو پیگیری کنن؟ کما اینکه خب انقدر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی فراگیر رو در دسترس که هر اتفاقی بیفته بلافاصله همه مطلع میشن، اصلا نیازی به اینکه یک فردی به طور خاص بخواد این فضا رو رصد کنه نیست.
ببینید الان تهدیداتی که وجود داره در دنیا، تهدیدات افکار عمومی هست، یعنی اثرگذاری روی افکار عمومی و در واقع اینکه اختشاش ذهنی به وجود بیاد. بالاخره قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره، ما در هیچ موضوعی بن‌بست وجود نداره، یعنی همین قانون جرایم سایبری و در واقع قوانین دیگه‌ای که وجود داره یکی از موضوعاتیه که راه رو باز کرده برای برخورد با کسانی که در این حوزه‌ها اخبار جعلی منتشر می‌کنن. یک لایحه مقابله با اخبار جعلی هم دولت به مجلس داده بود،
بله،
که اون رو در واقع پس گرفته، هنوز تو دولت داره بررسی میشه. به نظر ما هر چه سریع‌تر با توجه به رشد تکنولوژی که صورت گرفته نیاز داریم برخی از قوانینمون رو بازآفرینی بکنیم، بروز بکنیم. بالاخره اختزاعات دوره شبکه‌های اجتماعی، اختزاع سرعت و اطاله دادرسی در برخی موارد میتواند کسانی رو که به ناهنجاری در حوزه مجازی دست میزنن اونها رو در واقع نه تنها جلوشون رو نگیره و باعث بشه که اونها اگر با مجازات متناسبی روبرو نشن دست به اقدامات خودشون بزنن. من به نظرم میاد که این لایحه مقابله با اخبار جعلی هر چه زودتر باید دوباره به مجلس برگرده، موضوع بررسی بشه، چون موضوع قوانین مقابله با اخبار جعلی در همه کشورهای دنیا اومدن در روش کار کردن، قوانین تصویب کردن. ما هم یک کشوری هستیم که انواع شبکه‌های اجتماعی داخلی و خارجی در داخلش فعاله و برای اینکه مقابله کنیم و محافظت کنیم از افکار عمومی خودمون نیازمند این هستیم که هم با قوانینی که تا الان هستن، هم با بروز کردن قوانین، نکته درست دیگه‌ایه که هم مجلس هم دولت به دنبالش هستن که باید این رو با همفکری هم در واقع سریع‌تر به سرانجام برسونن که خود این موارد در واقع تعیین کردن جرائم و اینکه طرف هم به لحاظ مادی و هم به لحاظ معنوی وقتی خطایی ازش سر میزنه، چهره ای هست، سلبریتی هست یا هر شخصی، به خودش اجازه نده که اخبار رو بدون بررسی دقیق اون رو در واقع در فضای شخصی خودش بذاره یا منتشر بکنه یا دامن بزنه به یک موضوع خبر دروغی که کل جامعه رو میتونه در واقع درگیر کنه و این خبر دروغ ممکنه باعث تصمیمات نادرستی در بین جامعه بشه. بنابراین نیازه که ما قوانین خودمون رو بروز کنیم و در واقع آماده باشیم، چون فضای مجازی روز به روز داره گسترشش بیشتر میشه، جرائم ممکنه مثل فضای عادی توش وجود داشته باشه. ما باید در واقع هم تو فضای مجازی فرصت وجود داره هم تهدید، ما باید از فرصت‌ها و قوت‌هاش استفاده کنیم، برای تهدیداش هم فکر کنیم که اونها رو کمتر بکنیم. بنابراین یکی از راه‌هاش قوانین هست، یکی از راه‌هاش سواد رسانه‌ای هست. همه هم باید با هم دیگه پیش ببریم که در نهایت بتوانیم به جامعه کمک کنیم که به سمت تعالی در همه حوزه‌ها در واقع حرکت کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر البرزی گرامی که مثل همیشه همراه بودین. برای شما روزها و ایام بسیار خوشی رو آرزو میکنم. انشالله که همیشه سلامت و تندرست باشید.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون. دوستان شنونده، رسیدیم به پایان برنامه افق روشن و آنچه که تقدیم شد به بهانه روز جهانی حقوق بشر و تصمیم اخیر دولت چین برای مقابله با اظهار نظرهای غیر واقع و کارشناسی در شبکه‌های اجتماعی بود. پس به یاد داشته باشیم اگر تخصص و فن و هنری نداریم، راجع به هر موضوعی در شبکه‌های اجتماعی اظهار نظر نکنیم. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم و خدا نگهدار.
162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای طرح پیشنهادات و انتقادات شما در مورد این برنامه.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
آماده باشیم.
به نام خدا و سلام. امیدوارم لحظه های خوب و آرومی داشته باشیم. آماده باشیم نام برنامه ماست. هدف ما از این برنامه آگاهی و آمادگی در مواجهه با زلزله است. با ما همراه باشید تا با هم بشنویم، یاد بگیریم، به کار ببندیم و آماده باشیم. برای چند لحظه به زمین زیر پاتون توجه کنیم. زمینی که آروم و بی صداست. این زمین آروم مثل یک موجود زنده است، لایه لایه و پر از حرکت. بله، دقیقاً زیر پاهامون صفحه‌های بزرگ سنگی زمین دائماً در حال جابجایی هستند. البته زمین خیلی آهسته و آروم تکون می‌خوره. اونقدر آهسته که شاید در یک سال فقط چند سانتی متر جابجا بشه. گاهی صفحه‌های زمین در حین حرکت به هم برخورد می‌کنن. این برخورد برای ما محسوس نیست، اما باعث ایجاد فشار در زمین میشه. این فشارا جمع میشن، بعد روزی میرسه که دیگه زمین تحمل نگه داشتن فشارها رو نداره. اون وقته که فشارها رها میشن و زلزله ایجاد میشه. صحبت‌های آقای محسن لاله حسن‌زاده رو بشنویم، رئیس اداره آموزش‌های همگانی سازمان اورژانس کشور.
برای نجات
سلام. آمادگی برای زلزله شامل جنبه‌های مختلفی میشه که یکیش آموزش برای افزایش دانش و مهارتمون پس از وقوع این پدیده است. امروز میخوایم خیلی کوتاه و کاربردی درباره مهمترین صدماتی که بعد از زلزله ممکنه برامون اتفاق بیفته و بهترین کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم صحبت کنیم. در لحظات بعد از زلزله هر ثانیه اهمیت داره. ما میتونیم با یک تصمیم درست از شتاب زدگی جلوگیری کنیم و اقدامات لازم رو برای مصدوم یا حتی خودمون انجام بدیم. اولین موضوع ایمنی صحنه است. قبل از نزدیک شدن به مصدوم یه نگاه دقیق به اطراف کنید و خطرات رو در نظر داشته باشید. ریزش مجدد آوار، بوی گاز، سیم برق پاره شده یا اشیای ناپایدار ممکنه به ما یا مصدوم آسیب برسونه. اگه محیط امن نبود، لطفاً نزدیک نشید و منتظر تیم‌های امدادی بمونید. بعد از اینکه مطمئن شدید صحنه براتون امنه، از روبرو مصدوم نزدیک بشید و ازش بخواید سرش رو تکون نده. خودتون یا این نفر دیگه کمک بخواید و با دو تا دست سر و گردنش رو ثابت نگه دارید. اگر شک به آسیب ستون فقرات داشتید، حتما سر و گردن و ستون فقراتش رو به صورت کامل ثابت نگه دارید و جابجا نکنید. علائمی مثل درد در ستون فقرات، احساس گزگز یا مرمور در اندام‌ها، بی‌حسی یا ضعف در دست‌ها یا پاها یا نحوه آسیب وارد شده میتونه علائمی باشه که به ما بگه احتمالاً مصدوم دچار آسیب به ستون فقراتش شده. کار مهم بعدی کنترل خونریزی هاست. مهمترین تهدید جان در چند دقیقه اول همین از دست دادن خون در مصدومینه. در هر نوع آسیب خونریزی شدید اولین چیزیه که باید کنترل بشه. کنترلش هم خیلی آسونه. یه گاز یا پارچه تمیز یا حتی لباس خودتون رو روی محل خونریزی فشار بدید و چند دقیقه این فشار رو ثابت نگه دارید. اگه دیدید خون از پارچه عبور کرد، پارچه رو برندارید و پارچه های جدید رو روی موارد قبلی بذارید و فشار ثابت نگه دارید. در زلزله افتادن آوار باعث شکستگی های زیاده میشه و اینکه بتونیم شکستگی‌ها رو شناسایی کنیم کافی دنبال علائمی مثل درد شدید، تغییر شکل اندام، ناتوانی در حرکت، کبودی یا تورم باشیم. همچنین یه راه ساده‌تر برای تشخیص اینکه عضو آسیب دیده رو با عضو سالمش میتونیم مقایسه بکنیم و تفاوت‌ها به ما میگن که کدوم عضو دچار آسیب شده. حالا اگه به یک آسیب شک داشتیم، بهترین کار اینه که حرکات اون عضو رو کم کنیم. برای این کار میتونیم از یک آتل استفاده کنیم. یه تخت چوب، شاخه درخت، کارتون لوله شده، حتی برف پاکن خودرو یا چتر یا هر وسیله‌ای که در دسترسمون هست میتونه به عنوان یک آتل استفاده بشه. یادمون باشه که یک آتل خوب باید به اندازه‌ای بلند باشه که یک مفصل بالاتر از آسیب و یک مفصل پایین‌تر از محل آسیب رو در بر بگیره و ثابت کنه. اگه زخم باز دارید، قبل از آتل بندی حتما روی زخم رو بپوشونید و پانسمان بکنید و بعد از اون آتل رو زیر عضو آسیب دیده بذارید و با باند یک پارچه ببندیدش. باید دقت کنیم که آتل ما نه خیلی صفر و نه خیلی شل نباشه. همچنین در شرایطی ممکنه با فردی مواجه بشیم که ساعت‌ها زیر آوار گیر کرده باشه. اندام‌هایی که مدت طولانی زیر فشار بودن ممکن دچار له شدگی باشند و رها کردن ناگهانی اونها باعث خطر ایست قلبی براشون است. اگه قبلا با چنین شرایطی مواجه شدید، باید آرامش خودتون حفظ بکنید و اگه اون فرد به صورت طولانی مدت زیر آوار سنگین گیر کرده بود، بیرون نیارینش و منتظر تیم‌های تخصصی باشید که بلافاصله بتونن اقدامات درمانی براش شروع کنند، یا به صورت تلفنی میتونید درخواست کمک بکنید و طبق راهنمایی‌هایی که دریافت می‌کنید کار رو انجام بدید. قطعاً با آمادگی و یادگیری اقدامات ساده اما درست میتونیم جان افراد زیادی رو نجات بدیم. امیدوارم هیچ وقت چنین شرطی رو تجربه نکنیم، اما آمادگی امروز ما جان فردای عزیزانمون رو حفظ میکنه.
شما توی خونتون کیف اضطراری زلزله دارین؟ کیف اضطراری زلزله همون کیفیه که شاید کوچیک باشه اما کمک بزرگی به ما میکنه تا در زمان وقوع زلزله آماده باشیم. توی این کیف باید وسایل ضروری مثل آب، کمی پول نقد، مدارک مهم، غذای خشک، داروهای اضطراری و چراغ قوه داشته باشیم. و مهمه که یادمون باشه جای کیف اضطراری زلزله ته کمد نیست. یه جای مناسب دقیقاً دم دستمونه.
من در اون لحظه حال تجربه‌ای که داشتم سعی کردم در حین فرار کمک کنم به دیگران که جا نمونن. با خودم حداقل یکی دو تا رو بردم بیرون و اگر هم شد که مثلا بیرون نمیتونستم بیان، سریع یه جایی بین چارچوبی چیزی گفتم وایسین تا ببینیم چی شه.
رفتم زیر میز، به خانواده‌ام گفتم که هر کدوم یکی از گوشه‌های اتاق بیستن و یک نفر هم در چارچوب در بیسته.
بیشتر افراد جامعه در برابر بلایای طبیعی مثل زلزله اطلاعات کمی دارن و خیلی کم به ندرت خودشون رو آماده میکنن و بیشتر افراد آمادگی لازم رو ندارن و آرامش خودشون رو از دست میدن و بیشتر استرس میگیرن در این مواقع.
ما باید تحت هر شرایط هر شخصی آمادگی لازم و اطلاعات کافی رو داشته باشه، اما خب متاسفانه حالا خانواده من هم مثل خیلی از مردم عزیز خانواده دیگه، حالا بجز مطالعات برخی موردها و نهایتا مشخص کردن یه سری نقاط امن توی خونه، از آمادگی‌های لازم و جامع و کاملی برخوردار نیستن.
آمادگی قبل از زلزله فقط خریدن یک کیف اضطراری نیست. آمادگی یعنی هر کسی بدونه باید چه کاری رو انجام بده. وقتی لرزش تموم میشه خیلی ها فکر میکنن دیگه تموم شد، اما واقعیت اینه که مهمترین مرحله تازه شروع شده. باید حواسمون به بوی گاز باشه، به ترکای دیوار، به پس لرزه هایی که ممکنه بی خبر بیان. پس باید آروم باشیم،
عجله نکنیم و فقط بر اساس اطلاعات درست تصمیم بگیریم. در این بخش می‌خوایم با نکاتی برای خود مراقبتی و مواجهه با سوانح طبیعی مثل زلزله آشنا بشیم.
رویش. سلام و درود بر شنوندگان عزیز رادیو سلامت. من دکتر نظری کمال روانشناس بالینی ام و در رویش امروز می‌خوایم درباره قدرتی صحبت کنیم که میتونه توی لحظات بحران معجزه کنه. آرامش مصری. توی ژاپن، کشوری که مرتباً با بلایای طبیعی مثل زلزله روبرو میشه، یک فلسفه عمیق وجود داره به نام نجات از طریق هماهنگی. اونا به خوبی متوجه شدن که توی بحران نحوه صحبت کردن ما با دیگران به اندازه اقدامات فیزیکی اهمیت داره. روانشناسی بحران و علوم اعصاب تأیید میکنن که یه صدای آرام میتونه سیستم عصبی دیگران رو هم از حالت جنگ یا گریز خارج کنه. تکنیک اول استفاده از صدای پایین و پیوسته است. به جای فریاد زدن و جیغ و داد کردن اینطوری عمل کنید. با یه لحن مقتدر، آرام و کنترل شده بگید: بچه ها گوش بدید، همین الان برین کنار دیوار یا دستتون رو سرتون بذارید، ما سرمون رو محکم میگیریم، نفسای عمیق بکشید، من کنارتونم. در واقع لحن آرام، مقتدر و کنترل شده مستقیماً به سیستم لیمبیک مغز عزیزانمون این سیگنال رو میفرسته که خطری وجود داره، اما ما اون رو مدیریت میکنیم. بریم سراغ تکنیک دوم، استفاده از سه عبارت نجات بخش. وقتی یک کودک ترسیده رو مادر در آغوش میگیره، بهتر بهش بگه مامان اینجاست عزیزم، دست منو بگیر، دست منو محکم بگیر. این جمله که من اینجام، کنارتم، پیام امنیت رو منتقل میکنه. خوبه که توی لحظه های بحرانی عبارت دوممون از این جنس باشه: ما الان هممون توی جای امنی هستیم، زیر میزیم، کنار دیواریم، از هم جدا نیستیم. و چون این جملاتی انسجام گروهی رو تقویت میکنه و در نهایت بهتر جملاتی از این دست داشته باشیم که اول همینجا توی امان میمونیم، بعد از اینکه زلزله تمام شدش از بلا آروم پایین میریم. جملاتی مثل این میتونه امیدواری واقع بینانه رو به ما الهام کنه. این سه عبارت و عباراتی مثل اینها میتونه مثلث نجات روانی توی بحران باشه. بریم سراغ تکنیک سوم، زبان بدن آرام. حتی توی تاریکی مطلق بعد از زلزله زبان بدن شما صحبت میکنه. بهترین کار اینه که توی بحران با حفظ آرامش راهنمایی کنید. توی فرهنگ غنی ما همیشه بر نرمی و ملایمت تأکید شده. این حکمت قدیمی توی شرایط بحران به کارمون میاد. در پناه خدای مهربان آرام و ایمن بمانید. بعد از ظهر معمولی بود. چای روی سماور قلقل می کرد و پنجره نیمه باز بود. سارا داشت دفتر مشق پسرش رو امضا می کرد که میز زیر دستش لرزید. اول فکر کرد دچار توهم شده، اما چند ثانیه بعد یه لرزش شدید همه چیز رو واضح کرد. فقط یه جمله از ذهن سارا گذشت: حالا وقت فکر کردن نیست. دست پسرش رو گرفت و برد زیر میز، همون جایی که بهش گفته بود اگه زلزله شد بیا اینجا. زمین چند ثانیه لرزید و بعدش هم خدا رو شکر آروم شد. سارا یه نفس راحت کشید و گفت: پسرم پاشو، باید آروم از پله ها پایین بریم و توی فضای باز بمونیم. بله دوستان، آمادگی یعنی همین، یه تصمیم سری که از قبل هزار بار توی ذهن تمرین شده، تمرینی که به ما کمک میکنه توی لحظات غافلگیر کننده درست رفتار کنیم. ما نمیتونیم جلوی زلزله رو بگیریم، اما میتونیم یاد بگیریم چطور با وجود بلایای طبیعی مثل زلزله به زندگیمون ادامه بدیم. ما باید آماده باشیم. آمادگی یعنی آگاهی و آگاهی یعنی آرامش. تا روزی دیگر، خدا نگهدار.